در صبحانه با خبر امروز.
اگر کوچکترین حرکتی از طرف شما علیه ملت ایران،
تهدید حمله به مرکز اسرائیل از سوی رئیس جمهوری ایران در مراسم روز ارتش، رئیسی به کشورهای منطقه درباره عادی سازی روابط با اسرائیل هشدار داد. ادامه خشونت و درگیری میان نیروهای پلیس اسرائیل و فلسطینیان، خروج یک حزب اعراب اسرائیلی دولت ائتلافی بنت را با خطر فروپاشی مواجه کرد. ادامه درگیری و ناآرامی در سوئد در پی به آتش کشیده شدن قرآن، ایران و چند کشور اسلامی دیگر با تحریک آمیز خواندن واقعه پاسدار پاسخگویی استکهلم شدند. و ادامه حملات سنگین روسیه به شرق و غرب اوکراین، زلنسکی مسکو را به تلاش برای نابودی ماریوپول و منطقه دونباس متهم کرد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ابراهیم رئیسی در نخستین حضورش در مراسم روز ارتش به عنوان رئیس جمهوری ایران ضمن حمله شدیداللحن به اسرائیل، به طور تلویحی کشورهای عربی و اسلامی را که اخیراً با اسرائیل توافق عادی سازی روابط منعقد کرده بودند را تهدید کرد. این در حالی است که پیمانهای چند جانبه امنیتی در منطقه برای مقابله با سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و گروههای نیابتیش در حال توسعه است. از سوی دیگر به رغم پافشاری تهران بر خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروههای تروریستی خارجی آمریکا، به نظر می‌رسد واشنگتن پس از رایزنی‌های فشرده با متحدانش هر روز از پذیرش احتمالی این خواسته تهران دورتر می شود. موضوعی که سرنوشت توافق هسته‌ای هم به آن گره خورده و عملاً مذاکرات وین را به بن‌بست کشانده. در میان گسترش بیش از پیش حوزه نفوذ سپاه پاسداران انتقادات فراوانی را برانگیخته، حتی در میان نزدیکان حکومت. گزارشی ببینیم از ایلیا جزائری تا بیشتر صحبت کنیم.
مراسم روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و حمله لفظی تند رئیس جمهوری ایران به اسرائیل در این مراسم با اشاره ای تلویحی به کشورهایی که با اسرائیل توافق عادی ساز روابط منعقد کردند.
پیام به رژیم صهیونیستی آن است که اگر شما به دنبال عادی سازی روابط هستید با برخی از کشورهای منطقه، بدانید کوچکترین تحرک شما از دید نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و نیروهای مسلح ما مخفی نیست، و بدانید اگر کوچکترین حرکتی از طرف شما علیه ملت ایران اتفاق بیفته، حتما بدانید که در این حرکت مقصد نیروهای مسلح ما مرکز رژیم صهیونیستی خواهد بود.
طی حدود یک سال و نیم گذشته شماری از کشورهای عربی و اسلامی و در رأس آنها امارات متحده عربی و بحرین توافق عادی سازی روابط با اسرائیل منعقد کردند، اقدامی که خشم تهران را برانگیخت. طی چند ماه گذشته محدوده همکاری‌ها توسعه پیدا کرد و بیش از پیش شامل مسائل امنیتی شد، از جمله در مسئله مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتی‌اش.
این نشست زیربنای جدید برای ساخت قدرتی مشترک به منظور مقابله با دشمنان مشترک است که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در رأس آن قرار دارند. به طور حتم آنها باید بترسند.
این تحولات در حالی است که مذاکرات احیای توافق برجام روزهای سرنوشت سازی را سپری می کند، در شرایطی که ایران بر خارج شدن نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا اصرار دارد، تعدادی از کشورهای منطقه به خصوص اسرائیل از پذیرفته شدن این شرط تهران نگران هستند.
ما از نیت آمریکا برای خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی نگرانیم. نمایندگان سپاه یعنی حوثی‌ها دست به حملات هولناکی به عربستان سعودی می‌زنند. امیدوارم ایالات متحده صدای طرف‌های زیربط درباره این مسئله مهم را در منطقه بشنود.
این در حالی است که برخی گزارش‌ها می‌گوید آمریکا در ازای خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خواستار آن شده تا جمهوری اسلامی هم از تلاش برای اقدام علیه کسانی که عاملان کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران می‌نامد دست بردارد. اما به نظر می‌رسد تهران این شرط را نپذیرفته.
اصل اساسی هست بعد از ترور بزدلانه سردار رشید ایران و اسلام سپهبد سلیمانی، اصل اساسی در سیاست خارجی ایران شکل گرفته و اون هم این هستش که مسببین، آمرین، عاملین، مشاورین در این عمل بزدلانه بیکیفر نخواهند ماند. این یک اصل قطعی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست که باید به پیشگاه عدالت آورده بشود.
علاوه بر آن اقدامات سپاه پاسداران و گروه‌های تحت حمایتش بیشتر هم شده، همچون حمله ماه گذشته به اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق. سپاه پاسداران مدعی است یک مرکز موساد اسرائیل را هدف قرار داده. اقلیم کردستان اما میگوید منطقه غیر نظامی هدف موشک‌های سپاه قرار گرفته. در مقابل اسرائیل تهدید می‌کند به هر طریقی جلوی تهدیدهای ایران و هسته‌ای شدن این کشور را می‌گیرد.
اسرائیل هر اقدامی را که ضروری ببیند برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهد داد. هر اقدامی. از نظر ما تهدید جمهوری اسلامی مسئله نظری نیست، بلکه آنها می‌خواهند اسرائیل را نابود کنند، که البته موفق نخواهند شد. بهشان اجازه نخواهیم داد.
در داخل ایران فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای در کلاپاس با متهم کردن سپاه به تنش آفرینی گفت که به نظر نمی‌رسد خود سپاه تمایلی به خروج از فهرست تروریستی آمریکا داشته باشد. خانم هاشمی تأکید کرد که از نگاه او حفظ تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران تنها راه مقابله با گسترش روزافزون نفوذ این نهاد نظامی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کشور و منطقه است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهرابی، در این چند روزه مقامات جمهوری اسلامی موج جدیدی از تهدیدات مستقیم را شروع کردن علیه اسرائیل، از رئیس مجلس که گفته کسی که دست اسرائیل رو به گفته او قطع نکنه محارب هست تا رئیس جمهور. افزایش این تهدیدها نشانه چیست؟
بخشی از این تهدیدها قاعدتاً به دلیل موضوعات پشت پرده برجام هست و ابراز نارضایتی هایی که اسرائیل از برجام داشته. بخشیش هم عملاً به تحولات منطقه برمیگرده. به هر حال اسرائیل علاوه بر اون که روابط خودش را با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس عادی سازی کرده، روابطش با ترکیه را هم بعد از حدود 14 سال عملاً داره عادی سازی میکنه و سفر رئیس جمهور اسرائیل به ترکیه عملاً یک اتفاق تاریخی هست بعد از حدود 14 سال. به این ترتیب عملاً اسرائیل همسایه ایران شده، یا به تعبیری ایران در محاصره اسرائیل هست. حملات به اربیل هم علاوه بر این که به هر حال میتونه موضوعات امنیتی رو به دنبال داشته باشه، بخشیش ناشی از نگرانی از خط انتقال گاز ایران، گاز از این اقلیم به ترکیه است، و همینطور همکاری گازی بین ترکیه و اسرائیل که خب ترکیه خیلی پیگیر هست. همه اینها باعث شده که ایران احساس بکنه که به هر حال چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ وضعیت استراتژیک در یک انزوا هست و به نوعی داره این واکنش ها رو نشون میده، یا این اقدامات تهدیدآمیز رو نشون میده که یک پیامی باشه که اگه بخواد فشارها به ایران ادامه پیدا بکنه بر وضعیت به این شکل نمیمونه و ایران دست به اقداماتی میزنه.
به هر حال این همکاری کشورهای مختلف با اسرائیل هم به خاطر آن چیزی است که تهدیدات ایران و جمهوری اسلامی در حقیقت از اون نام میبرن. بخش از این تهدیدات به واسطه سپاه پاسداران انجام میشه، مخصوصا بخش برون مرزی سپاه که پیشتر در ید قاسم سلیمانی بود. مقامات ایران همچنان به دنبال خونخواهی او هستند و همون زمان هم به عین الاسد حمله کردند که اون فاجعه هواپیمای اوکراین رو به دنبال داشت. این رفتارهای تلافی جویانه چه عواقبی برای ایران خواهد داشت؟
برحال مشخص نیست بخشی از این اقداماتی که ایران انجام میده تا چه حد تبلیغاتی است و تا چه حد واقعا قصد دارن که مثلا اقداماتی را علیه افرادی که به نوعی نقش داشتن در کشته شدن قاسم سلیمانی انجام بدن. اون چیزی که تاکنون مشخص است این است که ایران به هر حال اقدام به جمع‌آوری اطلاعاتی درباره این زمینه کرده و برخی اقدامات انجام داده، اما اگه ایران بخواد واقعا یک اقدام جدی درباره یک چهره شاخص که نقش داشته در کشته شدن قاسم سلیمانی انجام بده، قاعدتا تبعات غیر قابل تصوری خواهد داشت و این موضوع در ملاحظات مقامات جمهوری اسلامی به هر حال لحاظ میشه. اما اونها شاید تمایل داشته باشن مثلا یک اقدامی رو انجام بدن که در نهایت هم در به صورت رسمی مسئولیتش رو نپذیرن، اما در تبلیغات به اونها استناد بکنن. اما هرچه باشه، یعنی چه موضوع تبلیغاتی باشه چه موضوع اجرایی واقعی باشه، قاعدتا خیلی وضعیت ایران را سخت‌تر میکنه، چون مقامات دولت آقای رئیسی واقعا تصور نمی‌کردند که وضعیت مذاکرات برجام یا موضوع آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران به این شکل گره بخوره و فکر میکردن که وضعیت ساده تر از این هست و برای همین هر اقدامی که حتی اگر اقدام جزئی باشه وضعیت رو بسیار پیچیده تر میکنه و مشکلات رو برای ایران غیر قابل حل میکنه.
به هر حال به غیر از تصمیمات خارجی و بین‌المللی، تصمیمات داخلی هم گره خورده با نام سپاه. آنقدر این مشکل شده که حتی خودی‌ها و نزدیکان حکومت هم به اون اعتراض دارن. فائزه هاشمی صحبت‌هایی کرده که اگر می‌خوایم واقعاً سپاه به پادگان برگرده باید در لیست سیاه یا در لیست تحریم‌های آمریکا بمونه. به چه معناست این در این زمانی که نظام بسیار حساب می‌کنه روی سپاه پاسداران؟
برحال این صحبت ها درباره سپاه پاسداران قبلا هم سابقه داشته و حتی شخصیت رؤسای جمهور هم این موضوع رو بیان کردن درباره سپاه، چه آقای روحانی چه آقای احمدی نژاد. اما این صحبت فائزه هاشمی به نظر نمیرسه که از طرف همه اصلاح طلبان یا حداقل بخش وسیعی از اصلاح طلبان حمایت بشه و بیشتر به نظر میرسه که ابتکار فردیه خودش هست، چون به هر حال هرچند که گروه های سیاسی اصلاح طلب به سپاه معترض هستند در فضای داخلی، اما معمولا در فضای بیرونی و در مواجهه با آمریکا به نوعی از سپاه حمایت میکنند.
ممنون از احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان. تنش‌ها در کرانه غربی و شرق اورشلیم یا بیت المقدس همچنان ادامه دارد. دیروز کنار دیوار ندبه هزاران نمازگزار یهودی در میان تدابیر شدید امنیتی مراسم مذهبی عید پسح را برگزار کردند. این در حالی است که در روزهای اخیر درگیری‌های شدید میان فلسطینیان و نیروهای امنیتی اسرائیل در محوطه مسجد الاقصا روی داده. همزمان حزب فهرست متحد عربی که در دولت ائتلافی اسرائیل حضور دارد اعلام کرده که در اعتراض به خشونت‌های مسجد الاقصا حضورش در دولت این کشور را به حالت تعلیق در می‌آورد، موضوعی که می‌تواند دولت نفتالی بنت را با چالش جدی مواجه کند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
یورش نیروهای اسرائیلی به مناطق فلسطین‌نشین در کرانه غربی رود اردن. در هفته‌های اخیر موجی از خشونت‌ها در اسرائیل و مناطق فلسطینی نشین رخ داده. ارتش اسرائیل روز دوشنبه با انتشار این ویدیو گفته که نیروهای این کشور پس از حمله هفته گذشته فلسطینی‌ها به یک شهروند اسرائیلی به خانه‌های مهاجمان یورش بردند. منابع فلسطینی می‌گویند در این درگیری دو نفر زخمی شدند. نخست وزیر اسرائیل با تغییر رویکرد این کشور از تدافعی به تهاجمی به نیروهای این کشور اختیار کامل داده تا با هر تهدیدی مقابله کنند.
نحن مانیکیم خوفش پولا مله.
هیچ محدودیتی برای این نبرد وجود ندارد. ما به ارتش، شینبت و همه نیروهای امنیتی آزادی کامل می‌دهیم تا در مقابل ترور بایستند و شکست دهند.
از حدود یک ماه پیش تا کنون در 4 حمله جداگانه 14 اسرائیلی به دست مهاجمان فلسطینی کشته شدند. نیروهای ویژه اسرائیلی هم در واکنش رشته عملیاتی را برای دستگیری افراد مرتبط با این حملات آغاز کردند که منجر به افزایش تنش‌ها میان دو طرف شده. تا کنون 29 فلسطینی در این درگیری‌ها جانشان را از دست دادند. همزمان با این خشونت‌ها آغاز ماه رمضان و مراسم مذهبی عید پسح و عید پاک در اورشلیم یا بیت المقدس دور جدیدی از خشونت‌ها را در این منطقه رقم زده. این صحنه‌هایی است از درگیری روز یکشنبه در مجموعه مسجد الاقصی. نیروهای امنیتی اسرائیل در این روز برای دومین بار وارد محوطه این مسجد شدند و با فلسطینی‌ها به زد و خورد پرداختند. پیش از این هم در روز جمعه ارتش اسرائیل در این مسجد با نمازگزاران درگیر شده بود که دست کم 157 زخمی بر جای گذاشت. اسرائیل ادعا می کند که فلسطینی ها با پرتاب سنگ به سوی بازدید کنندگان یهودی در مجموعه مسجد الاقصی باعث شعله ور شدن درگیری ها شدند. فلسطینی ها اما حضور یهودیان در این مکان را غیر قابل قبول خواندند.
ما را مجبور کردند که بعد از نماز مغرب مسجد الاقصی را ترک کنیم، اما بعد دیدیم که شهرک نشینا وارد شدن و ما هم شروع کردیم به شعار دادن.
ورود دوباره نیروهای اسرائیلی به مجموعه الاقصی موجی از محکومیت را در میان کشورهای اسلامی به همراه داشته. تاکنون کشورهایی از جمله مصر، ترکیه، اردن، عربستان و امارات این خشونت‌ها را محکوم کردند. این درگیری‌ها بر سیاست داخلی اسرائیل هم سایه انداخته. حزب متحد عربی به رهبری منصور عباس که عضو دولت ائتلافی نفتالی بنت است اعلام کرده که حضورش در این دولت را به حال تعلیق در می‌آورد. حزب متحد عربی در پارلمان اسرائیل دارای 4 کرسی است و در صورت خروج از دولت ائتلافی کابینه اسرائیل سقوط کرده و این کشور برای بار پنجم در 4 سال گذشته شاهد برگزاری انتخابات خواهد بود. دولت ائتلافی اسرائیل دارای 60 کرسی در پارلمان است. مخالفان هم همین تعداد کرسی را در اختیار دارند. ائتلاف شکننده‌ای که با از دست رفتن یک کرسی می‌تواند از هم بپاشد. حزب راستگرای نفتالی بنت حالا مجبور است با احزاب ائتلافی از جمله حزب متحد عربی مدارای بیشتری نشان دهد. حزبی که حامی فلسطینی‌ها در شرق اورشلیم است. برای اولین بار در 2 دهه گذشته در این شهر باستانی همزمان مسیحیان، یهودیان و مسلمانان اعیاد پاک، پسح و رمضان را جشن گرفتند. برای برخی این نشانه ای از همگرایی ادیان مختلف در این مکان است. برای برخی دیگر نمادی از تنش، تفرقه و اختلاف. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در کنار جلیل روشندل هستیم، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، مقامات فلسطینی گفتند همه گزینه‌ها از جمله قطع کامل روابط با اسرائیل و عقب نشینی از احتمال به رسمیت شناختن اون روی میز رهبری فلسطینه. چه آینده‌ای برای این درگیری‌ها میشه متصور شد؟ آیا انتفاضه دیگری در راهه؟
با سلام، همونطور که میدونیم این درگیری‌ها مدتی سلام ادامه داشته. تا به حال حدود 170 نفر مجروح شدند، تعدادی از دو طرف کشته شدند. به هر صورت شرایط بسیار بدی است که دولت نفتالی بنت با آن روبرو هستش و ابزارهایی که فلسطینی‌ها دارن از جمله مذاکراتی است که میتونست منجر بشه به رسمیت شناخته شدن طرفین در واقع متقابل، چون به هر حال اسرائیل هم بایستی دولت فلسطینی رو به رسمیت بشناسه و متقابلا فلسطین باید دولت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. اینها همه الان دچار مشکلات هستش. همزمانی این قضایا با مناسبت‌های مذهبی مسلمانان و یهودیان یک نکته مهمی در این قضیه هست. اما اینکه واقعا این قضیه منجر به یک انتفاضه دیگر خواهد شد، یک مقداری جای شک و تردید داره. به نظر میاد که به هر صورت در حد اینکه یک انتفاضه باشه درگیری وجود نداره، اگرچه دفعات و تعداد مجروحا بالا است، ولی تعداد مرگ و میر به اون حد نیست که به نوعی اعلام انتفاضه بشه، اگرچه ممکنه جناهای تندروتری در داخل فلسطین یک چنین قصدی داشته باشن، ولی شرایط فعلی این رو به نظر من تأیید نمی کنه که انتفاضه در راه باشه. علاوه بر اون باید توجه بکنیم که سیاست داخلی هم الان دچار مشکلاتی هستش و آقای نفتالی بنت در داخل دچار مشکلات عدیده‌ای هستن.
آقای روشندل، با همین موضوع ادامه بدیم. به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردید، این درگیری ها به گونه ای وضعیت دولت رو به هم ریخته. این درگیری ها و به خصوص فاصله گرفتن احزاب عرب اسرائیلی از سیاست های دولت چه تأثیری بر سیاست داخلی اسرائیل خواهد داشت؟ یا دولت ائتلافی نفتالی بنت در آستانه سقوط قرار داره؟
اول باید اشاره بکنیم که دولت ائتلافی نفتالی بنت از چندین حزب تشکیل شده. یعنی نفتالی بنت حزب خودش که حزب یامینا باشه فقط 7 عضو داره در اینجا و در مجموع به زحمت تونسته به 61 نفر، یعنی اکثریت در 120 نفر از کنست برسه. به این ترتیب این حزب بسیار بسیار شکننده داره اداره میکنه مملکت رو. و حتی آقای نفتالی بنت اطلاع نداشت که یکی از اعضاش به دلایل مذهبی و اختلافاتی که با یک حزب چپ داشته سر یک نوع موضوع مذهبی از حزب کنارگیری کرده. به این ترتیب حزب نفتالی بنت دچار یک بحران است، ولی تا نهم ماه می در واقع کنست در حالت تعطیل به سر میبره. این احتمال وجود داره که آقای نفتالی بنت بتونه بدون حتی اون یک نفر به حاکمیت خودش ادامه بده. ولی تهدیدی که حزب اعراب داخل فلسطین که حدود 7 عضو دارن در داخل کنست، اونها هم تهدید کردن که از این ائتلاف خارج خواهند شد. اونها بخشی از ائتلاف آقای نفتالی بنت بودن و تا به حال سابقه نداشت که اصلا اونها در حاکمیت نقش فعال داشته باشن، فقط در کنست حضور داشتن. این اولین بار بود و حالا بخشی به دلایل همین مسائل فلسطینیان که شما اشاره کردید، اونها هم دارن اعلام میکنن که ممکنه از ائتلاف خارج بشن. اگر از ائتلاف خارج بشن، دولت اسرائیل که حالا پنجمین انتخابات رو در طول 4 سال اخیر داشته، مواجه میشه با یک انتخابات جدید، در حالی که آقای نتانیاهو در خارج از این ائتلاف به عنوان یک گروه قوی در داخل کنست حضور داره و منتظر هستش که در انتخاب بعدی شرکت بکنه و برنده بشه. خود نتانیاهو بیش از 30 عضو کنست رو در داخل حزب خودش داره و در مجموع 54 عضو کنست با نفتالی بنت با آقای نتانیاهو در ائتلاف هستن.
بله.
به این ترتیب شرایط بسیار مشکلی در پیش رو است و اگر آقای بنت نتونه این مسائل رو در طول این روزهای تعطیل حل بکنه، به طور یقین این دولت سقوط خواهد کرد و متعاقب آن ممکنه که فلسطینی ها هم بیشتر به فعالیت های خودشون که حالا شما به صورت انتفاضه اشاره کردید ادامه بدن و توسعه بدن.
جلیل روشندل همراه ما بود، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
خواهش میکنم.
رویارویی پلیس سوئد با مخالفان یک گروه راست افراطی که قصد داشتن قرآن را در چند شهر مختلف این کشور به آتش بکشند برای چندمین روز متوالی ادامه داشته. در تصاویر منتشر شده ده ها معترض که اکثرا ماسک به چهره دارند به چشم می‌خورند که با شعار الله اکبر به خودروهای پلیس حمله می‌کنند. ایران هم در اعتراض به سوزاندن قرآن توسط این گروه تندروی راست کاردار سوئد در تهران را احضار کرده. جزئیات بیشتر از مهدی بگی.
قرآن می‌سوزاند، به مسلمانان و پیامبرشان بد و بیراه می‌گوید، از مهاجر و پناهنده خارجی هم بیزار است. راسموس پالودان، رهبر حزب راست افراطی استرام کورس که شهروندی دانمارکی سوئدی دارد، وکیل و مدرس 40 ساله دانشگاه که قصد دارد در انتخابات سراسری سوئد در اواخر تابستان نامزد شود. البته خودش هم میگوید رأی کافی ندارد، برای همین یک سفر انتخاباتی ترتیب داده. قصدش سوزاندن قرآن در چند شهر سوئد، و نفرت پراکنی نسبت به مهاجران. 5 روز پیش به لینکوپینگ در شرق سوئد رفته بود، شهری که تقریباً 10% جمعیتش مسلمانند، مهاجرانی از عراق، سومالی، اریتره و همینطور ایران. قرآن را که آتش زد، معترضان خشمگین در اعتراض به این اقدام و بی‌تفاوتی پلیس دست به خشونت زدند. صحنه‌هایی که چند شب دیگر هم در شهرهای دیگر ادامه پیدا کرد. قرآنی دیگر در رینکبی سوزانده شد در روز عید پاک مسیحیان. مخالفانش هم با خشم فراوان اعتراضشان را نشان دادند. پلیس سوئد بیش از 40 معترض را بازداشت کرده. نخست وزیر سوئد گفته مردم اجازه دارند عقایدشان را بیان کنند، چه خوب و چه بد. مگدالنا اندرسون این را بخشی از دموکراسی کشورش خوانده. او البته گفته نباید به خشونت متوسل شد. برای مسلمانان اما سوزاندن کتاب مقدس و توهین به پیامبرشان، آن هم در ماه رمضان، جای سکوت و تماشا باقی نگذاشته. پلیس میگوید حدود 200 نفر در آشوب‌های اخیر شرکت داشتند. به اعتقاد پلیس باندهای تبهکار این خشونت‌ها را ترتیب دادند. اقدام این گروه افراطی اعتراض مقام‌های ایران، عراق و چند کشور اسلامی دیگر را هم در پی داشته. ایران کاردار سوئد در تهران را احضار کرده و خواستار عکس العمل مناسب این کشور شده.
آنچه که در سوئد اتفاق افتاد بسیار منزجر کننده بود. جمهوری اسلامی ایران به اشد وجه محکوم میکنه این هتک حرمتی که به ساحت مقدس کلام الله مجید اتفاق افتاده بود. تکرار این موضوع در سوئد توسط اتباع سوئد و تبعهای سوئد واقعا جای تأسف عمیق هست. منتظر اون هستیم که دولت سوئد به جای اینکه از آزادی بیان سوء استفاده کنه و آزادی نفرت پراکنی رو فراهم بیاره برای اونهایی که میخوان هتاکی بکنن و هتاکان، به مسئولیت خودش عمل بکنه و عکس العمل مناسب رو نشون بده.
دو سال پیش هم درگیری های مشابهی در شهر مالمو سوئد رخ داد و آتش زدن یک نسخه از قرآن توسط گروه استرام کورس منجر به بروز ناآرامی های خیابانی شد. قرآن برای مسلمانان از احترام ویژه‌ای برخوردار است و پیش از این هم سوزاندن و یا پاره کردن آن با واکنش و اعتراض شدید بسیاری از مسلمان‌ها روبرو شده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
حملات موشکی روسیه به مناطق مختلف شهر لویو در غرب اوکراین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. از زمان غرق شدن رزمناو مسکو در دریای سیاه، مسکو حملات موشکی به غرب اوکراین و پایتخت را از سر گرفته است. از سوی دیگر و در حالی که حملات روسیه به شرق اوکراین هم تشدید شده، رئیس جمهوری اوکراین ضمن تأکید بر تسلیم نشدن نیروهای کشورش در ماریوپول، مسکو را به تلاش برای نابودی این شهر و کل منطقه دونباس متهم کرده. در تحول دیگر، شهردار مسکو با اشاره به تعلیق فعالیت بسیاری از شرکت‌های خارجی در روسیه از احتمال بیکار شدن حدود 200,000 تن در این شهر سخن گفته است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
توده‌های دود سیاه غلیظ بر فراز شهر. لویو در نزدیکی مرز لهستان در غرب اوکراین که نسبت به دیگر مناطق این کشور از آتش حملات در امان مانده بود، حالا در روزهای اخیر هدف حملات هوایی روسیه قرار گرفته. نخستین ساعات بامداد دوشنبه، دومین موج حملات موشکی به این شهر در 3 روز گذشته. مقامات اوکراینی میگویند که در پی اصابت 4 موشک به تأسیسات نظامی و 1 مرکز خدمات لاستیک خودرو در لویو، 7 نفر کشته شدند. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که ارتش این کشور در شبانه روز گذشته به 315 هدف اوکراینی در سراسر این کشور حمله و چندین انبار تسلیحات و تجهیزات نظامی و چندین جنگنده را منهدم کرده. البته هیچ یک از این ادعاها به طور مستقل تایید نشده است. حس امنیتی که بعد از عقب نشینی نیروهای روسیه از شمال اوکراین به این مناطق برگشته بود، رفته رفته در حال محو شدن است. ساکنان کیف، پایتخت و لویف در روزهای گذشته آموختند که تهدید از راه دور میتواند به همان اندازه نزدیک بودن به نیروهای روسیه مرگبار باشد. از زمان غرق شدن رزمناو مسکو در دریای سیاه، مسکو حملات موشکی به غرب اوکراین و پایتخت را از سر گرفته. روزنامه بریتانیایی گاردین روز دوشنبه در مقاله عنوان کرد که خانواده ملوانانی که در عرشه رزمناو مسکو خدمت می کردند، خواستار پاسخگویی وزارت دفاع روسیه شدند. برخی کارشناسان نظامی معتقدند که روسیه حملات خود را به کارخانه‌های اسلحه‌سازی، راه‌آهن و دیگر اهداف زیرساختی در سراسر اوکراین افزایش داده تا توانایی کیف برای مقاومت در برابر حملات زمینی در شرق را کاهش دهد. حملات اخیر برقراری آتش‌بس را در آینده نزدیک بین دو طرف سخت‌تر کرده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همچنان برای ادامه حمله به مواضع اوکراین مصمم است. آقای پسکوف مدعی شد که موضع کیف در مذاکرات صلح دائما در حال تغییر است و این دستیابی به هر گونه توافقی بین دو طرف را سخت کرده. یک شنبه گذشته اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا از دور ششم تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه خبر داد. تحریم‌هایی که به گفته این مقام ارشد اتحادیه اروپا صنایع نفت و بانک‌های روسیه را هدف قرار خواهد داد. یک روز بعد اما رئیس جمهوری روسیه ضمن اذعان به تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم کشورش مدعی شد که سیاست تحریمی کشورهای غربی علیه روسیه شکست خورده.
تنها در یک ماه و نیم گذشته شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در روسیه به میزان قابل توجه 9.4% افزایش یافته است و نرخ تورم هم به 17.5% رسیده. من خواستار توجه دولت و همکاران بانک مرکزی هستم. همه ما به خوبی از آن آگاه هستیم. این ارقام بسیار بالایی هستند. ما باید از شهروندان خود حمایت کنیم. به آنها کمک کنیم تا با موج تورم مقابله کنند.
به دور از هیاهوی سیاسی و اقتصادی، مقاومت تفنگداران دریایی ارتش اوکراین در کارخانه فولاد آزوفستال در نزدیکی ماریوپول همچنان ادامه دارد. گرچه اکثر مناطق این شهر بندری استراتژیک در کنترل ارتش روسیه است، اما شهر هنوز به طور کامل سقوط نکرده. مهران کریمی، رادیو فردا.
صدور فرمان ممنوعیت کشت خشخاش و خرید و فروش تریاک در افغانستان از سوی حکومت طالبان بسیاری از کسانی را که در این کشور از این راه امرار معاش می‌کردند نگران آینده خود و خانواده‌هایشان کرده. صرف نظر از گروه کوچکی از این افراد که در زمینه قاچاق مواد مخدر فعالند، بسیاری از این کشاورزان هیچ منبع درآمد دیگری ندارند. سازمان ملل متحد ارزش تولید ناخالص مواد مخدر در افغانستان را در سال گذشته میلادی تا 2,700,000,000 دلار برآورد کرده است. مهدی تاه باز گزارش می‌دهد.
دو هفته پیش بود که رهبر گروه طالبان با صدور فرمانی کشت خشخاش در افغانستان را ممنوع اعلام کرد. پیشتر و در دور اول که طالبان بر افغانستان حاکم شده بود نیز رهبر وقت این گروه کشت خشخاش را منع کرد که به کاهش چشمگیر تولید تریاک در این کشور انجامید. طبق آمارها بین 6-11% از درآمد ناخالص ملی افغانستان در سال 2021 از محل تجارت تریاک بوده است. به گزارش نهادهای غربی تا قبل از اینکه طالبان یک بار دیگر به عرصه قدرت برگردد، بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی مورد نیاز خود را با تولید، قاچاق و توزیع مواد مخدر تأمین می‌کرد. طالبان در مناطق تحت نفوذ و کنترل خود به کشت خشخاش از سوی کشاورزان میدان می‌داد. نیروهای وابسته به این سازمان اسلامگرا نه تنها از طریق مشارکت در تولید و فروش مواد مخدر کسب درآمد می‌کردند، بلکه از تولید کنندگان مواد مخدر مالیات‌های کلان هم می‌گرفتند. تخمین زده می شود که طالبان در سال مالی 2019 به 2020 از محل مشارکت در تولید و فروش مواد مخدر حدود 460 میلیون دلار درآمد کسب کرده باشد. بر اساس تخمین های سازمان ملل و وزارت مبارزه با مواد مخدر دولت پیشین افغانستان، در این دوره 200,000 هکتار زمین در این کشور زیر کشت خشخاش بوده است. سازمان ملل متحد ارزش تولید ناخالص مواد مخدر در افغانستان را در سال گذشته میلادی بین 1.8 تا 2.7 دهم میلیارد دلار برآورد کرده است و تجارت مواد مخدر را بزرگترین فعالیت اقتصادی غیرقانونی در این کشور می‌داند. سال گذشته در افغانستان در حدود 177 هزار هکتار خشخاش کاشته شد که در مقایسه با سال 2020 حدود 21% کاهش نشان می‌داد.
تریاکی که در زمین کشت می‌شود، مردم فقیر بذران را قرض می‌گیرند و کشت می‌کنند. زمانی که تریاک به دست می‌آید، اگر قیمت آن حتی 10، 20 یا 30 افغانی هم باشد، به فروش می‌رسد. اگر این تریاک نباشد، کودکان از گرسنگی می‌میرند. حالا هیچ کسی به دیگری حتی یک افغانی هم قرض نمی‌دهد.
شیوع بحران کرونا که منجر به تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شد، به رونق کاشت خشخاش در سالهای اخیر منجر شده بود. در سال 1994 حدود 71 هزار هکتار زمین در افغانستان زیر کشت بود و در سال 1996 که طالبان به قدرت رسید، این رقم به 57 هزار هکتار کاهش یافت. در زمان فروپاشی حکومت این گروه در سال 2001 تنها 8 هزار هکتار زمین زیر کشت خشخاش بود. افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است و از سال 2002 به این سو کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان پیوسته در حال افزایش بوده است.
بدون تریاک ما کشاورزی دیگر نداریم. امسال آب نبود و خشکسالی داشتیم. امسال برداشت خوب نداریم و محصول مثل گذشته نیست.
ما حدود 6 ماه منتظر محصول بودیم. پول نیست و همه جوانان بیکار هستند. ما برای خراش دادن به خشخاش ها مدت زیادی انتظار کشیدیم. الان خیلی حالمان خوب است و همه جوانان مشغول کارند.
نقشه سال 2021 سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در این سال میلادی هر سه مسیر ترانزیت مواد مخدر افغانستان به مقصد اروپای غربی از مسیر بالکان، مسیر شمالی و مسیر جنوبی پرتردد و شلوغ بوده، در حالی که به استناد همین نقشه در سال 2021 مواد مخدر افغانستان شامل تریاک، هروئین و متانفتامین به اروپای شرقی، آسیای میانه، جنوب آسیا، آسیای مرکزی، خاورمیانه، شرق، شمال و جنوب آفریقا ترانزیت شده است. همپیمانی طالبان و گروه‌های مسلح مستقر در نوار مرزی شمال غرب، جنوب غرب و جنوب افغانستان در دو دهه گذشته منجر به ریشه دار شدن نارکوتروریسم در این کشور شده است. از سوی دیگر طالبان تأمین ادوات جنگی و سلاح‌های خود را مدیون درآمد حاصل از تجارت جهانی مواد مخدر است. نگاهی به نقشه مناطق کشت خشخاش در افغانستان نشان می‌دهد که ولایات جنوب، جنوب غرب و غرب افغانستان علاوه بر آن که وسیع‌ترین مزارع خشخاش را در خود جای داده‌اند، سال‌هاست که به آزمایشگاه‌های تولید هروئین و متانفتامین تبدیل شدند.
ما می‌دونیم که خشخاش خطرناکه، ولی پرورش می‌دیم تا مشکلات مالیمون رو حل کنیم. شغل‌ها از بین رفته و ما هم مجبوریم خشخاش پرورش بدیم.
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت افغانستان در سال گذشته، پیش از به قدرت رسیدن طالبان، شمار معتادان در این کشور به 2.5 میلیون نفر می رسید که نزدیک به 850 هزار نفر از آنها زنان بودند. گفته می شود که رهبران طالبان با اعلام منع کشت و قاچاق تریاک در افغانستان، نگاهی هم به کمک‌های مالی کشورهای غربی، یعنی مقصد اصلی تولیدات افغانی کشورشان دارند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اما 41مین دوره جشنواره جهانی فیلم استانبول میزبان 135 فیلم بلند از سراسر جهان بود، از جمله سرزمین رویاها، ساخته شیرین نشاد و چهار دیوار اثر بهمن قبادی. روایت محمد عبدی رو ببینیم از جشنواره امسال.
41 سال برگزاری در شهری که حلقه رابط قاره اروپا و آسیاست، جشنواره استانبول را به یکی از قدیمی ترین و بزرگترین جشنواره های سینمایی منطقه بدل کرده که این بار پس از 2 سال وقفه به دلیل شیوع کرونا به شکل حضوری برگزار شد و میزبان 135 فیلم بلند و 22 فیلم کوتاه از سراسر جهان بود.
Hırsızlık olayı bildirim şifresi gelebilir mi?
Evet buyurun.
Ve hırsızlık nedir?
Deniz manzarası.
Ne denir?
فیلم 4 دیوار ساخته بهمن قبادی که در ترکیه و به زبان ترکی ساخته شده در بخش مسابقه ملی نمایش داشت. فیلمی تلخ اما در فضای موزیکال درباره تنهایی انسان.
Bir imza topluyor. Şu arkadaki bina var ya onun. Deniz manzarası var ya.
4 دیوار بهمن قبادی اولین فیلم پست مدرن کارنامه قبادیه. به این معنا که اگرچه مضامین همواره سینمای او تکرار میشه، از مهاجرت تا تنهایی انسان معاصر و حتی سبک بصری سینمای بهمن قبادی مثل در همامیزی رئالیسم اگزوتیک مطلوب او با سینمای شاعرانه استعاری، اما اینجا عنصر پارودی یا هجو باعث میشه این سبک بصری و این مضامین دستمایه زیست امروز هجوآلود جهان باشن. بنابراین به نظر میرسه فیلم 4 دیوار نزدیکترین فیلم بهمن قبادی به مناسبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسیه، از اونجایی که جهان پیرامون ما جهانیست چند لحنی که به هیچ عنوان نمیتونیم براش یک خط ثابت و یک لحن مستقیم رو به کار ببریم. فیلم 4 دیوار هم از این ویژگی زیستی بهره میبره و یک فیلم پست مدرن تلقی میشه، تا جایی که حتی دیگه به نظر میرسه مرگ خانواده شخصیت اصلی اونقدر اهمیت نداره که ایده تماتیک فقدان منظر یا ویوی خانه شخصیت اصلی. از این منظر فیلم بهمن قبادی یک فیلم پست مدرن محسوب میشه و داره سعی میکنه بر مبنای صورتبندی های امروز حرکت بکنه.
I would like to propose a toast to our old dear friends, to our new acquaintance.
شیرین نشاط، فیلمساز برجسته ایرانی ساکن آمریکا، با فیلمش سرزمین رویاها در بخش مسابقه بین‌الملل حضور داشت. نشاط در این فیلم که اول بار در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد، داستان دختری ایرانی را روایت می‌کند که برای ثبت رویاهای مردم در آمریکا به خانه‌های آنها می‌رود. فیلم در ستایش رویاست و به شکل غریبی مسئله مهاجرت و مفهوم ایرانی بودن و آمریکایی بودن را با هم میآمیزد و به ترکیب جذابی میرسد که به سایر آثار شیرین نشاط از عکس‌ها تا ویدیو آرت‌ها و فیلم‌های سینماییش پیوند می‌خورد. محمد عبدی، استانبول.
بر اساس تازه ترین گزارش برنامه محتزیست سازمان ملل متحد، سر و صدا می تواند به سلامت مردم آسیب جدی وارد کند و باعث اختلالات شنوایی شود. اسلام آباد، پایتخت پاکستان، یکی از پر سر و صدا ترین شهرهای جهان است. به همین دلیل سازمان حفاظت از محیط زیست پاکستان قوانینی در خصوص حد اکثر صدای مجاز وضع کرده و برای افراد ناقص قانون اخطاریه و جریمه صادر می‌کند. بنابر توصیه سازمان جهانی بهداشت، سر و صدای محیط در طول شبانه روز نباید بیشتر از 70 دسیبل باشد.
آلودگی صوتی در شهرهای بزرگ دنیا به تهدیدی جدی برای سلامت عموم تبدیل شده است. بر اساس گزارش جدید برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، سر و صدا می تواند به سلامت مردم آسیب جدی وارد کند. آلودگی صوتی عوارض متعدد جسمی و روحی و حتی اختلالات شنوایی به دنبال دارد. کودکان، افراد مسن و افرادی که در محله‌های حاشیه نشین یا کنار جاده‌های شلوغ و مناطق صنعتی بدور از فضای سبز ساکن هستند، بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. اسلام آباد، پایتخت پاکستان، کنار شهرهایی مانند الجزیره، بانکوک، دمشق، داکا و نیویورک یکی از پرسر و صدا ترین شهرهای جهان است. با افزایش ترافیک و تردد وسایل نقلیه در این شهر، سازمان حفاظت از محیط زیست پاکستان قوانینی در خصوص حداکثر صدای مجاز وضع کرده است. در صورت هر گونه شکایت، این سازمان می تواند برای افراد ناقض قانون اخطار و جریمه نقدی صادر کند.
سر و صدا مشکلات شنوایی بسیار زیادی از جمله دو نوع اختلالات شنوایی حاد رو میتونه در افراد ایجاد کنه. یکی کم شنوایی یا ناشنوایی موقت و دیگری ناشنوایی دائمیه. کم شنوایی موقت قابل درمانه، اما ناشنوایی دائمی قابل برگشت نیست و دلیلش هم آسیب دائمی به سلولهای شنوایی یا بخش حلزونی گوشه.
سازمان حفاظت محیط زیست پاکستان می تواند کارخانه هایی که صدای زیادی تولید می کنند را نیز تعطیل کند. اخیراً این سازمان شکایت های متعددی در رابطه با آلودگی صوتی یک کارخانه لحاف‌دوزی در یک محله مسکونی شهر اسلام آباد دریافت کرده. کارکنان این سازمان پس از بازدید از این کارخانه سر و صدای بیش از 80 دسیبل را ثبت کردند. این میزان صدا نه تنها برای انسان، بلکه برای حیوانات و پرندگان نیز خطرناک است. به همین دلیل اخطاریه‌ای برای کاهش فعالیت این کارخانه در شب صادر شد.
این کارخونه لحاف‌دوزی 24 ساعت شبانه روز مشغول تولیده. من به خاطر سر و صدای زیاد از این کارخونه شکایت کردم. خواهر همسرم مریضه و توی بیمارستان نیروی هوایی پاکستان بستری بوده. تا الان 4 بار عمل جراحی داشته. ما با مشکلات زیادی مثل صدای بسیار زیاد لرزش دستگاه ها مواجه هستیم. من به خواهرزنم قرص خواب دادم، اما این سر و صدا نمیذاره اون بخوابه.
سازمان جهانی بهداشت و سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از اختلالات شنوایی توصیه میکنند سر و صدای محیط در طول شبانه روز نباید بیش از 70 دسیبل باشد. در گزارش اخیر برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد توصیه شده که برنامه ریزان شهری برای کاهش آلودگی صوتی باید بیشتر به ایجاد فضای سبز و زیرساخت‌های شهری مثل کمربندهای درختی، دیوارها و بام‌های سبز اهمیت دهند.
موزه جدید در دبی افتتاح شده تحت نام موزه آینده. معماری منحصر به فرد این موزه توجه علاقه‌مندان را به خود جلب کرده است. در ساختار این موزه به جای ستون‌های عمودی از شبکه‌ای از ستون‌های اوریب استفاده شده. پنجره‌های آن با اشعار و گفته‌هایی از حاکم دبی خوشنویسی شدند. در این موزه تلاش شده شرایط نیم قرن دیگر جهان به نمایش گذاشته شود.
به موزه آینده خوش آمدید. این موزه تازه تأسیس که در دبی افتتاح شده است، دنیای نیم قرن دیگر را به تصویر می‌کشد. معماری منحصر به فرد موزه توجه علاقه‌مندان را به خود جلب کرده است. این ساختمان 7 طبقه از فولاد ضد زنگ درست شده و بازدید کنندگان را به گردش در فضا و جنگل‌های بارانی آمازون می‌برد. ساخت موزه آینده در دبی از جدیدترین اقدامات برای معرفی این شهر به عنوان مرکز ایده‌های نو است. در ساختار این موزه به جای ستون‌های عمودی از شبکه‌ای از ستون‌های اوریب استفاده شده است. علاوه بر این نیروی لازم موزه آینده از انرژی خورشید تامین می‌شود. یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد این ساختمان پنجره‌های آن است که به شکل متنی خوشنویسی شده روی نمای موزه به کار رفته و شامل اشعار و گفته‌هایی از حاکم دبی می‌شود. در موزه آینده تلاش شده شرایط 50 سال بعد جهان نمایش داده شود. این بازه زمانی اشاره‌ای به 50 سال توسعه و دگرگونی دبی نیز دارد.
ضروری بود خیلی سریع توسعه پیدا کنیم تا به پای بقیه جهان برسیم. قبل از سال 1971 میلادی از شبکه جاده‌ای، تحصیلات پایه، شبکه برق و غیره خبری نبود.
در فضای موزه می توان ردپای فرهنگ و سنت عرب را مشاهده کرد. برای مثال در نمایش فضا و منظومه شمسی از استرلاب، وسیله رصد ستارگان در قدیم الهام گرفته شده. یکی از سالن‌های موزه فضای تاریک با دیوارهای از آینه است که در آن محفظه‌های شیشه‌ای کوچکی برای اشاره به حیوانات منقرض شده یا در خطر انقراض قرار دارد. از بازدید کنندگان دعوت می شود با ورود به موزه از دنیای مجازی و گوشی‌های همراه خود فاصله گرفته و به سلامت زمین و تنوع زیستی آن فکر کنند. این در حالی است که دبی مهد مصرف گرایی و تجمل گرایی لقب گرفته.
اهمیت دادن به زمین و بهبود رابطه‌مون با این سیاره یک مسئولیته. فناوری هم میتونه در همین جهت سوق داده بشه. بنابراین اگه میخواین با تغییرات اقلیمی مقابله کنین، به این معنی نیست که باید به سبک آدم‌های اولیه زندگی کنین. میتونین پیشرفت کنین و نوآوری داشته باشین، ولی باید با آگاهی از رابطه‌مون با زمین انجامش بدیم و بدونیم هنوز خیلی کار داریم.
پیش از افتتاح موزه آینده برای بازدید عموم، مراسم افتتاحیه رسمی آن با حضور حاکم دبی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم برگزار شد. ساختمان منحصر به فرد موزه به دست کیلا دیزاین، یک شرکت معماری در امارات طراحی شده است. این شرکت میگوید موزه آینده امتیاز نقره‌ای لید را دریافت کرده که استاندارد جهانی پیشرو در طراحی محیطی و انرژی است.
در این بخش از برنامه صبحانه با خبر سری میزنیم به مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، تا از فوتبال برامون بگه، خصوصا لیگ قهرمانان آسیا و نیمه نهایی جام حذفی در ایران.
در آغاز دور برگشت از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، فولاد خوزستان تونست پیروزی دور رفت مقابل آهال ترکمنستان رو تکرار کنه با همون نتیجه 1-0، با این تفاوت که اگر در دیدار رفت در واپسین ثانیه ها به گل رسید، این بار در نیمه اول تونست گل برتری رو توسط آیان داپاتوسی بزنه. برد راحتی هم نبود و حتی در دقایق پایانی به شدت تیم آهال فشار می آورد. باشگاه های آسیا کاملا رو به پیشرفت هستند در کشورهایی که پیش از این باشگاهاشون جایگاهی در لیگ قهرمانان نداشتن یا زنگ تفریح قلمداد می‌شدن. به وضوح میشه این پیشرفت رو دید در همین تیم آهال ترکمنستان که گرچه در قعر جدول قرار داره ولی به هیچ وجه از پیش باخته ظاهر نشده در این مسابقات، اما تیم بسیار خشنی بود و در واپسین ثانیه‌ها هم بازیکن ناراحت و خشمگین این تیم با مشت ضربه زد به بازیکن فولاد و با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. فولاد خوزستان با سرمربیگری جواد نکونام در این رقابت ها هنوز نباخته و 8 امتیازی فولادی که در شروع فصل رقابت های لیگ برتر با عبدالله ویسی شرایط خوبی نداشت و دوباره نکونام به این تیم برگشت و حالا کاملا مدعی صعود به مرحله بعدی. درباره سپاهان و بازی های این تیم فردا بیشتر صحبت خواهم کرد، اما در رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی آلومینیوم اراک موفق شد 1-0 خلیج فارس ماهشهر رو شکست بده. برای اولین بار در دوران بعد از دوران کرونا طی 2 سال گذشته اولین بار بود که تیم اراکی در حضور تماشاگران خودی در خانه بازی می‌کرد و با انگیزه زیادی هم در این رقابت ظاهر شدن، ولی تیم سخت کوش دست دومی خلیج فارس با 1 گل به خودی نتیجه رو واگذار کرد. خلیج فارس شگفتی ساز بود در این رقابت، تونست 3 تیم لیگ برتری رو حذف کنه، اما دیگه در نیمه نهایی نتیجه رو واگذار کرد. آلومینیوم اراک هم موفق شده بود پرسپولیس رو از گردن رقابت کنار بزنه و به این ترتیب فینالیست شده با برنده دیدار امروز بین نساجی مازندران و مس کرمان در فینال بازی خواهد کرد آلومینیوم اراک. یه نکته هم درباره مصاحبه سخنگوی وزارت امور خارجه که جالب او اشاره کرده به اینکه اونا تونستند با سنگال و غنا مذاکره کنند و رضایت اونها رو به دست بیارن. خطیب‌زاده این صحبت رو مطرح کرده برای بازی دوستانه با تیم ملی ایران، اما فدراسیون فوتبال نپذیرفته و گفته که برنامه‌های دیگری داره که خب برنامه‌ای هم فعلا مشخص نیست و بازی تدارکاتی برای تیم ملی انتخاب نشده هنوز. اگر صحت داشته باشه صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه، خب خیلی عجیبه که خب به هر حال سنگال قهرمان جام ملت‌هاست، غنا تیم بسیار خوبیه، تیم‌های راه یافته به جام جهانی با بازیکن‌های بسیار با کیفیتشون که در ساعت اول فوتبال دنیا بازی میکنن میتونستن سنگ محک بسیار مناسبی برای تیم ملی ایران باشن، اما در فدراسیونی که در اوج بی‌برنامگیه به طرز عجیب و نامشخصی که در این باره توضیح هم ندادن این پیشنهاد رو رد کردن و تیم ملی همچنان در جستجوی بازی تدارکاتیه.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند در گزارشی با تیتر فرجام دلارهای بلوکه شده نوشته که در چند هفته گذشته مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی یا دولت 13 هم اعلام کردند که بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شده، اما روزنامه جهان سند نوشته با اینکه این خبر در چند روز اول برای کوتاه مدت تأثیر گذاشت روی بازار ارز و دیگر بازارها و حوزه‌های اقتصادی در ایران، اما پس از اون که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این موضوع رو از اساس تکذیب کرد این تأثیر هم از میان رفت و مشخص شد که مقام‌های جمهوری اسلامی به نوشته این روزنامه برای چندمین بار آمار و گزارش غیر واقعی یا در واقع دروغی به مردم تحمیل دادن. روزنامه دیگری که در همین زمینه گزارش داره روزنامه ستاره صبح هست. این روزنامه هم نوشته دارایی ایران همچنان بلوکه است و نوشته که در عمل مقام های بانک مرکزی موضوع رو تایید نکردن و گفتن فقط 390 میلیون تن از سوی دولت بریتانیا به ایران پرداخت شده، اون هم با روش در واقع گروگانگیری، یعنی به ازای زندانیانی که دو تابعیتی بودن و سالها بیش از 5 سال در ایران این زندانیان محبوس بودن و بعد سرانجام 390 میلیون تن رو ایران یعنی جمهوری اسلامی گرفت و این زندانیان رو آزاد کرد. البته روزنامه ستاره صبح نوشته که حسین شریعت مداری نماینده خامنه ای در کیهان گفته که با کره جنوبی هم باید همین کار رو بکنیم و کشتی‌هاش رو هم توقیف کنیم تا بتونیم این 7 میلیارد دلار رو بگیریم، که البته این روزنامه نوشته که چرا از این روش‌های گروگانگیری و توقیف کشتی و روش‌های تنیسرا می‌خوایم استفاده کنیم. به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کرده که با آمریکا مذاکره کنن و مشکلات رو حل کنن. روزنامه دیگری که در این زمینه و درباره آمارهای غلط و دستورهای عجیب دولت گزارش داده روزنامه توسعه ایرانی هست، نوشته دولت در گرداب آمارهای غلط و دستورهای عجیبی. روزنامه نوشته که گزارش‌های آماری که مقام‌های دولت و نهادهای مختلف دولت 13 ارائه می‌کنند اغلبشون صحت ندارد، علاوه بر اون دستورهای عجیبی مثل همین دستور اخیر که معاون وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرد و گفت که یک شبه قیمت‌ها باید به اسفند 1400 برگرده رو روزنامه توسعه ایرانی دستور عجیب توصیف کرده که در بازار هیچ تأثیری نداشته و کسی اون رو اجرا نمی‌کند. این هم نگاه روزنامه توسعه ایرانی هست و البته این روزنامه تاکید کرده که بلاتکلیفی در مذاکرات هسته‌ای عامل همه این بی‌برنامگی‌ها و وعده‌های دروغین هست، چون مقام‌های جمهوری اسلامی فکر می‌کردن میتونن به توافق برسن اما در عمل این مذاکرات تاکنون بلاتکلیف بوده. روزنامه همدلی هم همزمان گزارشی منتشر کرده درباره افزایش زباله‌گردی در کشور و نوشته که این پدیده پیشتر در کلان شهرها بوده، اونقدر زیاد شده که در هر کوی و برزنی دیده میشه، اما نکته که در گزارش روزنامه همدلی آمده این هست که حالا پدیده زباله‌گردی به شهرهای کوچک و حتی به نوشته این روزنامه به روستاها هم رسیده. این روزنامه تأکید کرده از قول جامعه شناسان و اقتصاددانها که دلیل اصلی پدیده زباله‌گردی فقر هست و از میان رفتن طبقه متوسط و به نوشته روزنامه سقوط جمعیت گسترده‌ای از مردم ایران به زیر خط فقر و زیر خط فقر مطلق، در حالی که ابراهیم رئیسی در همین اسفند ماه گذشته گفت ما ظرف 2 هفته موضوع و مشکل فقر مطلق رو در ایران حل خواهیم کرد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.